اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان. امروز شنبه 13 فوریه سال 2018 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از واشنگتن. پاکستان قانون ضد دهشت افغانی آن کشور را تعدیل کرده است. با تعدیل این قانون، اکنون به حکومت پاکستان صلاحیت داده می شود مؤسسات خیریه مرتبط با حافظ سعید، رهبر فعال اسلامگرایان کشور را شامل فهرست سیاه سازد. شورای امنیت ملل متحد فعالیت مؤسسه های خیریه جماعت الدعوه و بنیاد فلاح انسانیت را به خاطر روابط با گروه های دهشت افغانی منع قرار داده است. گفته می شود که آن مؤسسات خیریه با گروه لشکر طیبه که رهبری آن را حافظ سعید به عهده دارد روابط نزدیک و تنگاتنگ دارند. ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان، هفته گذشته خاموشانه این تعدیلات را در قانون اساسی آن کشور ایجاد کرده است. اما حکومت پاکستان خبر را امروز دوشنبه علنی ساخت. لشکر طیبه در حمله دهشت افغانانه سال 2008 میلادی در ممبئی مسئول پنداشته می شود. حافظ سعید هر گونه ارتباط با خشونت ها را رد کرده و حبس خانگیش را در پاکستان نتیجه اعمال فشار از جانب واشنگتن بر اسلام آباد عنوان می کرد. سخنگوی تحریک طالبان پاکستان گفته است که به دنبال کشته شدن خالد محسود، مفتی نورولی به صفت معاون جدید آن تحریک گماشته شده است. شرح بیشتر از رانا دورانی قرزنگ.
اعظم طارق مسعود، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، امروز کشته شدن خالد محسود مشهور به سجنا را تایید کرد. با گفته سخنگوی طالبان پاکستانی، خالد محسود، معاون پیشینی آن گروه، روز پنجشنبه گذشته در اثر یک حمله طیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی در روستای گورواک وزیرستان شمالی کشته شد. سخنگوی طالبان پاکستانی افزود که مفتی نورولی، معاون جدید آن گروه، از حمایت ملا فضل الله، رهبر تحریک طالبان پاکستان، برخوردار می باشد. پیش از این مقام‌های استخباراتی پاکستان از کشته شدن سجنا خبر داده بودند. پاکستان با حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در قلمرو خود حساسیت داشته و آن را نقض حاکمیت ملی خود می‌خواند. اما مقام‌های آمریکایی این حملات را وسیله مؤثر برای از بین بردن رهبران تندروان مستقر در پاکستان می‌خوانند.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایالات متحده و مصر روز دوشنبه یک بار دیگر تعهداتشان را برای مبارزه با تندروان اسلامگرا در شرق میانه تایید کردند. وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری مشترک با همتای مصریش در قاهره گفت که مصر یک بخش عمده ائتلاف ضد گروه داعش بوده و واشنگتن در سالهای آینده به تقویت این مشارکت متحد می باشد. رکس تلرسن گفت که دو کشور متحد شدند تا به اقدامات علیه دهشت افغانی به شمول تعهد مشترک در شکست داعش ادامه دهند. سمیع شکری، وزیر خارجه مصر، نیز خواهان بهبود بیشتر همکاری ها میان دو کشور شد. سفر آقای تلرسن به مصر در حالی صورت می گیرد که قاهره روی یک عملیات بزرگ نظامی در جزیره سنای و مناطق دوردست آن کشور که فعالیت تندروان در آنجا محسوس است کار می کند. بازسازی عراق پس از جنگ 3 ساله با داعش بیش از 88 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد. این مطلب را مقام‌های عراقی روز دوشنبه در یک نشست بین‌المللی که برای بازسازی عراق در کویت برگزار شده است بیان کردند. مقام‌ها گفتند که تهیه مسکن یکی از اولویت‌های فوری بازسازی عراق پس از شکست داعش در آن کشور است. سلمان جمیلی، وزیر پلان عراق، گفت که بازسازی آن کشور به مثابه اعاده امید در عراق بوده و بازگرداندن ثبات به عراق، آوردن ثبات در کشورهای منطقه و جهان خواهد بود. عراق فهرست حدود 157 پروژه را تهیه کرده و برای تمویل آن خواستار سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است. در نشست بازسازی عراق حدود 1900 نفر به نمایندگی از کشورهای خارجی، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های غیر دولتی اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور ترامپ به خاطر سقوط طیاره مسافربری روسی که در آن 71 نفر کشته شدند، مراتب تسلیت خود را به ولادیمیر پوتین، همتای روسیش، ابراز داشته است. کرملین با بیان این مطلب میگوید که هر دو رئیس جمهور از طریق تلفن با هم صحبت کرده و همچنان درباره برخی جنبه‌های روند صلح شرق میانه قبل از آن که آقای پوتین با محمود عباس، رئیس اداره فلسطینیان، صحبت کند، بحث کردند. طیاره روسی مسافربری روز یکشنبه پس از پرواز سقوط کرد و تمام سرنشینان آن جان خود را از دست دادند. امروز مسئولین خطوط هوایی روسیه گفتند که یخ و سردی هوا ممکن دلیل سقوط هواپیما بوده باشد. محمود عباس، رئیس اداره فلسطینیان، میگوید که مردم فلسطین خواهان شرکت در روند صلح نیستند که ایالات متحده حامی آن باشد. آقای عباس این احضارات را روز دوشنبه حین ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از آن بیان کرد که ولادیمیر پوتین به رهبر فلسطینیان گفت در صحبت تلفنی با همتای آمریکاییش در مورد حل و فصل مشکلات اسرائیل و فلسطینیان صحبت کرده است. ایالات متحده در بیش از دو دهه اخیر یکی از عمده‌ترین میانجی‌ها میان فلسطینیان و اسرائیل بوده، اما پس از آن که دونالد ترامپ بیت المقدس را به عنوان مرکز اسرائیل به رسمیت شناخت، روابط واشنگتن با اداره فلسطینیان به وخامت گرایید و رهبران فلسطین حضور ایالات متحده را به عنوان میانجی رد کردند. کره شمالی میگوید تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر دعوت یک فراری کره شمالی به مجلس خطابه سالانه رئیس جمهور آمریکا و بردن پدر اوتو وارمنبیر، محصل زندانی کره شمالی که پس از حبس به آمریکا آمد و درگذشت، به بازی‌های المپیک توسط معاون رئیس جمهور ترامپ نشان دهنده این مطلب است که واشنگتن از نیروی اتمی پیونگ یانگ وحشت زده و مخشوش شده است. مأموریت کره شمالی در ملل متحد روز دوشنبه هر دو اقدام را تلاش‌های ناامیدانه اداره رئیس جمهور ترامپ عنوان کرده، گفت که واشنگتن می‌خواهد با این اقدام نعره‌های حامی‌گرایانه حقوق بشری خود را علیه کره شمالی حفظ کند. واشنگتن همواره علیه خشونت‌های حقوق بشری در کره شمالی آواز خود را بلند کرده است. رهبر جنگجویان کرد سوری که در کنار ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه گروه داعش می‌جنگند می‌گوید که تعداد زیاد جنگجویان خارجی را در سوریه دستگیر کردند که کشورهای آن جنگجویان خواهان پذیرش دوباره آنان نیستند. سیپان هیمو روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت که بیش از نیمه از افراد دستگیر شده در جنگ علیه گروه داعش در سوریه از کشورهای مختلف جهان به شمول روسیه، اروپا، چین، ژاپن و کشورهای عربی هستند. هیمو تاکید میکند که گروه داعش بیشتر افراد محلی را مجبور به جنگ ساخته بودند. و خبر آخر این که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که اضافه از 6 میلیون کودک زیر سن 5 سال در ولسوالی‌های 21 ولایت آن کشور که در معرض خطر جدی ویروس پولیو قرار دارند واکسین خواهند شد. این وزارت گفته است که پس از 10 روز این دومین دوز واکسین پولیو است که به صورت فرعی در جریان سال روان میلادی در برخی ولایات افغانستان تطبیق می شود. با این اخبار
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه کنین به گزارش های این برنامه. دور دوم کمپاین زمستانی واکسین فرعی پولیو یا فلج اطفال در 21 ولایت کشور آغاز شد و تا 3 روز ادامه خواهد داشت. مسئولان ریاست صحت عامه غزنی میگن که در این دور بیش از 262 هزار طفل واکسین میشن. به گفته مسئولان سی، این کمپین به شمول مرکز در 15 ولسوالی ای ولایت تطبیق میشه. مرجب نگزاد گزارش میدم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در سال روان میلادی این دومین دور کمپاین فرعی واکسین پولیو می باشد و مجموع 9 کمپاین فرعی و سرتاسری در سال روان میلادی برای متوقف کردن پولیو در کشور در نظر گرفته شده است. دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دومین دور کمپاین واکسین پولیو در 21 ولایت افغانستان آغاز شده و برای 3 روز ادامه خواهد داشت که ولایت غزنی شامل آن می باشد.
این کمپاین در یک سلسله حوزه ها برای داخته شده، مثلا حوزه شرق است، حوزه جنوب شرق که خود وزیم در این حوزه موقعیت داره، حوزه مرکز است، حوزه جنوب است، حوزه غرب است، بیتود ولایت هرات و در چند ولسوالی ولایت کندز و فاریاب که در حوزه شمال میشه، حدودا در یک ولایت این کمپاین برای داخته شده.
در همین حال شماره شهروندان غزنی به فواید واکسین ضد پولیو پی بردن و اطفال خود را واکسین می نمایند. شکیلا و حسیب دو تن از شهروندان غزنی به صدای آمریکا چنین می گوید.
از زمانی که واکسین پولیو میآید ما اطفال خود را واکسین میکنیم به خاطر که از فلج دائمی نجات بیافه و از خواست ما از دیگر شهروندان غزنی هم امی است که باید اطفال خود را کوشش بکنند که در سر وقتش به واکسین پولیو مراجعه کنند.
ما طفلای خود وقتی واکسین میاد از خانه برون میکنم به خاطر که واکسین از فلج دائمی اطفال خود داریم.
با گفته مسئولین صحی راندازین کمپاین در فاصله کمتر از دو هفته با کمپاین دور قبلی به دلیل آن است تا از فصل سرمای زمستان که در آن گردش و سرایت ویروس پولیو پایین تر است استفاده از این صورت گیرد و معافیت و مقاومت بدن اطفال معروض به خطر مصابیت پولیو افزایش یابد. واکسین پولیو یگانه راه مؤثر برای جلوگیری از مصابیت مرض پولیو می باشد و هرگاه طفلی که به سبب این مرض فلج گردد امکانات تداوی آن وجود ندارد. در سال 2018 تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در افغانستان تثبیت گردیده است که 1 واقعه پولیو در ولایت ننگرهار و 2 واقعه آن در ولایت قندهار می باشد. ماجوین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در حال حاضر ماستر پلان شهر کابل تحت غور و بررسی قرار دارد. به گفته مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن، در ماستر پلان جدید شهر توسعه کابل به طرف دارلمان در نظر گرفته خواهد شد. در این رابطه مصاحبه داشتم با نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، که با سخنان بانو لنگر در مورد ماستر پلان قبلی شهر کابل آغاز میشه.
شهر کابل قبلا در سال 1392 ماستر پلانش نهایی شده بود و منظور شده بود، ماستر پلانی که به همکاری جایکا ساخته شده بود. با در نظر داشتی که یک دید بزرگ تاریخی که از دیدگاه های خیلی مهم شاه امان الله غازی بود که او توسعه کابل به طرف دارلمان بود، این دیدی ماستر پلان در نظر گرفته نشده بود و در ضمن بعض چالش های دیگه در رابطه به مسائل زیستی، مسائل زیربنایی و امی رقم مشکلات دیگه که تراکم نفوس در کابل ایجاد میکنه و این دلیلش موجودیت نامنظم یا یک تشکیل ترکیب نامنظم ادارات دولتی در مرکز شهر است، اینا از جمله مشکلاتی بود که در اون ماستر پلان وجود داشت و به خاطر از این ما رفتیم که ماستر پلان کابل یک بار دیگه بازنگری بکنیم. به خاطر بازنگری ماستر پلان کابل ما چند مسئله در نظر گرفتیم. یکی مسئله انتقال تمام کمپلکس اداری دولت در ساحه دارلمان. این کاری هست که در صده ها انجام میشه، یعنی کار هر روز نیست، بنان این خیلی زمانگیرم هست. قرار است تمام ادارات دولتی، وزارتخانه ها، ادارات مستقل، بانک های دولتی، تمام اینا در ساحه دارلمان جابجا شوند و از مرکز شهر دور شوند. خوبی های خیلی کلان خودش داره، هم باعث از این میشه که دسترسی مردم به تمام ادارات دولتی در یک وقت خیلی به سرعت و راحت انجام شود و هم تراکم نفوس و تردد وسایل بیشتر و افراد بیشتر در مرکز شهر کمتر شود و همین رقم بحث آلودگی هوا و مسائل ترانسپورتی و بسیار موارد دیگه هم در این زمینه یک مسئله حساب میشن. در کنار از این ما چارچوب طراحی شهر کابل در نظر گرفتیم، یعنی ماستر پلان وقتی آماده میشه یک مسترطان یک بحث بزرگ است و وقتی که ما میخواییم عملی بکنیم باید خیلی وارد جزیات شویم و این جزیات در یک چارچوب مشخص باید کار شویش. ما از کمپانی آمریکایی ساساکی که تجربه ده ها سال کار روی طرح‌های شهری داره کمک گرفتیم. اونا با ما یک جا کار میکنن در قسمت طراحی چارچوب شهری کابل و همین رقم در قسمت کمپلکس اداری که در ساحه دارلمان کار میشه یک ماستر پلان مشخص برای کمپلکس آماده میشه جدای از ماستر پلان کابل که اون ماستر پلان تقریبا نهایی شده و به زودی امو آخرین کامنت هایی که به او گذاشته شده اونا نهایی میشن و ماستر پلان منظور میشه و بعد میریم به طرف کار عملی. ولی ماستر پلان خود کابل که ما در مرحله بازنگری قرار داره شاید ظرف 3 تا 4 ماه آینده ان شاءالله نهایی شوه و منظوری رسمی شوه از دولت افغانستان دریافت.
در بعضی کشورها معمول است صاحب دیپلماتیک هم برشان پیشنهاد میکنند که از وسط شهر به گوشه های شهر و دورتر انتقال بکنه. یک مسئله را میخواستم بپرسم و مسئله دومی که در سایه دارلمان که شما نام بردین، خب بعضا خانه های رهایشی منازل شخصی مردم هست که اینا شامل این پروژه میشن، استهلاک میشن؟
خب به خاطر کمپلکس اداری دارلمان فعلا 500 هزار جریب زمین ما داریم عملا در دارلمان که کار روی از او آغاز کردیم و متراحیل روی از او آغاز کردیم که 14 نهاد دولتی در این زمین جا به جا میشن. ببخشیم 500 جریب زمین و در قسمت از این که زمین های مردم ما یک قسمت زمین دولتی زیاد در ساحه دارلمان داریم که فعلا فکر میکنیم که به یک نحو کفایت این پروسه را میکنه، ولی از این که قرار ما بری است مطابق ما سطلان جدید کابل دارلمان به یک ساحه دیپلماتیک تبدیل میشه و بدانند از ساخت و ساز غیر قانونی در دارلمان باید جلوگیری شه. حالا بس از این که یک شماری از خانه های مردم شاید مطابق نقشه سرک تیر شوه از او قسمت یا بعض موارد زیربنایی دیگه مثل آب و کانالیزاسیون و برق این موارد، مردم شاید یک قسمتی از زمینشون به دست بیارن، ولی در بدل از اون زمین باقی مانده از اینا ده چند قیمت پیدا میکنن. و اگر زمین از مردم استملاک میشه که تا هنوز چنین طرح روی دست نیست، ولی ما احتمالی که فکر بکنیم اگر زمین قرار باشه استملاک شوه برابر از او بدیل داده میشه برای شهروند و قرار نیست که زمینش از او گرفته شوه در یک منطقه بسیار بدتر برای او زمین داده شوه، شاید بهتر باشه که برای او پول داده شوه. فعلا مطابق ماستر پلان کابل و مطابق طراحی که برای ساحه دارلمان شده بحث استملاک اصلا مطرح نیست، چون ما زمین مورد نیاز خود داریم برای کمپلکس اداری و فقط برای تنظیم ساحات ما یک نقشه و فریم مشخص را میسازیم و با مردم در میان میگذاریم. شاید یک مقدار تلاش شود که کوچه ها فراختر شود، منظمتر شود که دو تمام از زمین مردم از بین نمیره. فقط مردم باید مطابق نقشه که وزارت شهرسازی و شهرداری کابل آماده میکنه پس از این ساخت و ساز بکنن و ساخت و ساز بلند منزل و ساخت و سازهای غیر قانونی که پس از این سیلاوگی میشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که حکومت پاکستان به مهاجران افغان در کشور فشار وارد میکند تا به کشور خود برگردند، مهاجران افغان مقیم پاکستان به خاطر نارامی ها و خونریزی های اخیر در کشور خود نگران هستند و میگویند در صورت برگشت با مرگ مواجه میشن. با این حال کمیشنری ملل متحد برای پناهندگان ضمن دادن هشدار در مورد اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان میگه که خروج افغان ها باید داوطلبانه باشه. شری گزارشه از نجیب خلیل مشنوید.
محمد نبی از جمله حدود 2 میلیون مهاجر است که کشور جنگ زده افغانستان را به هدف زیستن در پاکستان ترک کرده است. محمد میگوید
دل تراوری بیا بده کیم کی بس بیا روزگار زندگی د شي حالات کوم واپس رالو مش یو سړی او کړه دی او زنه وړي او بل زیاته کنه نو دی عقل دومره شي غزان سره وړي چالت واغوندي په ځان باندې واچي او کپڑا بستر چي شي مونږ صرف دا کپڑے ځان سره وړي ولې مونږ سره کړیانو.
ضرب العجل اخیر برای اقامت مهاجرانی که ثبت نام شدند به تعویق افتاده است، اما افزایش خونریزی ها در افغانستان منجر به افزایش نگرانی ها شده است. عبدالحمید مهاجر دیگر افغان در پاکستان میگوید
تکلیفونه دی خامخاو جګړی دی داسومره چې بمو چاودو کابل کې تقریبا 300 کسان پکې زخمیان او سبا کې مړو شو نو ته خود امن هغه نه ده چې وسړی وای امن د وطن کې دته د امن نوم نشي سو کې خودله.
محمد ولی مهاجر دیگر افغان در پاکستان که ترجیح می‌دهد حالت سخت و ناخوشایند را در کمپ پناهندگی پاکستان تحمل کند میگوید در افغانستان مرگ در انتظارت است. او میگوید
نخوشلار ستنه این مرگ تړلای ده برام حکومت نه پرې دی ولندم دوی نه پرې دی دا خانه دملته کدا ولګه تندای مملته به تیر عمر خو بنه کنه.
اسلام آباد در هفته های اخیر مهاجران افغان را تحت نظارت قرار داده ادعا می کنند که شورشیان در کمپ های پاکستانی پنهان می شوند. از این رو از تمام مهاجران می خواهند تا به کشورشان برگردند تا تندروی را از بین ببرد. پاکستان که به خاطر موجودیت پایگاه‌های مسئول دهشت افغانان در خاکش تحت فشار قرار دارد، ادعا می‌کند که دهشت افغانان در کمپ‌های مهاجران پنهان می‌شوند. گفته می شود که این ادعاها موثق است، اما بعضی ها باور دارند که اسلام آباد موضوع مهاجران را گاه گاه بهانه قرار می دهد. سیف الله مسعود تحلیلگر می گوید
هر باری که فشار از طرف امریکا یا جامعه جهانی بر پاکستان افزایش یافته است، پاکستان به این دلیل صدا بلند کرده است که شاید این موج ناامنی را که ما در منطقه می‌بینیم به خاطر مهاجرین افغانی است که در پاکستان اقامت دارند، و یکی از طرقی که به این مشکل باید رسیدگی صورت گیرد این است که آنها را از طریق سرحد به کشورشان برگرداند تا دیگر این مشکل پاکستان نباشد.
اداره ملل متحد می‌گوید در حال حاضر 1,400,000 مهاجر راجستر شده افغان در پاکستان اقامت دارند. همچنان باور به این است که حدود 700,000 پناهنده دیگر افغان بدون سند در پاکستان اقامت دارند. فشارهای مقامها بر مهاجران افغان همزمان با نظریات عامه در برابر مهاجران است. محمود خان باشنده پشاور میگوید هر چیز از خود حد دارد. ما برای 40 سال خدمت افغانها را کردیم و منازل خود را با آنها شریک ساختیم. از جانب دیگر اداره مهاجران ملل متحد علیه هر نوع اقدام اخراج جبری پاکستان هشدار داده، تأکید میکند که باید خروج افغانها از آن منطقه داوطلبانه باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
نگرانی های فزاینده وجود دارد که بریتانیا ممکن با سمت یک خروج به اصطلاح لبه پرتگاه از اتحادیه اروپایی در حرکت باشد، در حالی که اختلافات بزرگ بین اتحادیه اروپایی و لندن به خاطر شکل هر گونه معامله آینده باقی مانده. این در حالی است که ژاپن به تشبثات خود هشدار داده که در صورت خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور ممکن با هزینه های بالاتر روبرو شود. یک دلیل افشا شده ای حکومت اشاره میکنه که رشد اقتصادی در بریتانیا تا 8% بعد از ترک اتحادیه اروپایی پایین خواهد رفت. هنری ریجوال خبرنگار صدای امریکا در لندن گزارش رده ای باره تهیه کرده که برگردان دری او را از محمد احمدی مشنویم.
شرکت های موترسازی نیسان، هوندا و تویوتا تقریبا نیمی از موترهای بریتانیا را تولید میکند. شرکت های داروسازی، شرکت های تکنولوژی و بانک ها برای هزاران نفر زمینه شغل را فراهم کرده است. این شرکت ها بیم دارند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ممکن به معنی به تأخیر افتادن عدم مالیات بر واردات و گمرکات خواهد بود. ترزا می، صدر اعظم بریتانیا، آنها را در جلسه روز پنجشنبه دعوت کرد تا به سرمایه گذاران تضمین دهد که بریتانیا علاقمند رسیدگی به علایق و نگرانی های شرکت ها باقی می ماند. خانم می گفت این وضعیت فرصتی برای تأثیر گذاشتن بر معاملات تجارت آزاد در سراسر جهان نیست و بر روابط مستقیم و قوی از قبلمان که ما با ژاپن داریم مربوط می شود. اما سفیر ژاپن در بریتانیا هشدار غیر معمول صریحی را بیان داشت. سفیر ژاپن گفت اگر هیچ مفادی به ادامه فعالیت‌ها در بریتانیا نباشد، نه تنها ژاپنی‌ها بلکه هیچ شرکت خصوصی نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد. بنابراین به همین سادگی همه چیز در معرض خطر است، اینکه من فکر می‌کنم همه ما لازم است آن را در ذهن داشته باشیم. این مطلب در ذهن رقبای بریتانیا به ویژه فرانسه نیز است که وزیر خارجه آن کشور از توکیو این هفته دیدن کرد. یین یوس لی درن، وزیر خارجه فرانسه، گفت که این انتخاب ما است و اقداممان برای گفتن به شرکت‌های ژاپنی که بله، این که بریتانیا بخشی از اتحادیه اروپایی است پایان یافته است، اما ما با شما کار می‌کنیم. بریتانیا در خلال تقسیم بندی درون حکومت تا به حال خواست خود از بروکسل در مورد معامله آینده را پیشنهاد نکرده است. مایکل بارنیر مذاکره کننده اصلی اتحادیه اروپایی برای خروج بریتانیا از آن اتحادیه است. آقای بارنیر گفت یک بار دیگر خانم ها و آقایان، مهم است که واقعیت گفته شود. تصمیم بریتانیا برای ترک بازار مجرد و ترک اتحادیه گمرکات بازرسی های سرحدی را اجتناب ناپذیر می سازد. این کار به معنی سرحد فیزیکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است که بسیاری ها بیم دارند ممکن خشونت فرقوی را دوباره تحریک کند. جاناتان پورتس از نهاد پژوهشی بریتانیا در اروپای در حال تغییر میگوید که بریتانیا و اروپا هنوز روی شروط دوره ترانزیت پیشنهاد شده توافق نکردند. در حالی که شمارش معکوس برای زمان یک ساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نزدیک می شود، فشار از سوی شرکای جهانی و اروپایی بریتانیا به خاطر وضاحت روی آن چه آینده بعد از اتحادیه اروپایی می خواهد باشد در حال زیاد شدن است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که تشنج بین کشورهای شرق میانه در حال افزایش است، رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده سفر خود به منطقه از مصر آغاز کرد. آقای تلرسون در سفر خود به این کشور خواستار برگزاری انتخابات شفاف و معتبر ریاست جمهوری در مصر شد. خبرنگار صدای آمریکا ادوارد ایرانیان در قاهره گزارش را فرستاده در این مورد که برگردانش از میرویس رحمانی مشنویم.
رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه پس از ملاقات با سامی شکری وزیر خارجه مصر در یک نشست خبری مشترک ظاهر شد و هر دو روی مسائل مورد علاقه دو کشور چون مبارزه علیه دهشت افغانی و نگرانی های ایالات متحده در مورد انتخابات ریاست جمهوری مصر اظهار نظر کردند. تلرسون و شکری گفتند که هر دو طرف توافق کردند تا در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند. وزیر خارجه آمریکا گفت که او با همتای مصری خود در مورد ترویج و حراست از حقوق بشر و اهمیت جامعه مدنی در مصر نیز بحث کرد. تلرسون افزود که دو طرف روی مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در مصر هم تبادل نظر نمودند.
The United States, as it does in all countries, supports a transparent and credible electoral process and all citizens being given the right and the opportunity to participate.
ایالات متحده در تمام کشورهای جهان از روند انتخابات شفاف و معتبر که در آن تمام شهروندان حق و فرصت اشتراک آزادانه و عادلانه را داشته باشند حمایت میکند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری در مصر در ماه مارچ برگزار گردد. در این انتخابات عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر تقریبا بدون حضور کدام رقیب نامزد است. زمانی که در مورد سرکوب سیاسی در مصر از سامی شکری وزیر خارجه آن کشور پرسیده شد، او در پاسخ گفت که تکامل روند سیاسی در یک کشور زمانگیر می باشد. او افزود که مصری ها دیدگاه سیاسیشان را در صندوق رای و تغییر دادن حکومت برای چندین بار در 7 سال اخیر ابراز کردند.
Development in the social and political field is an evolutionary process. I think over the last 11 years, the Egyptian people have shown their commitment and the determination and their ability to change their course and to indicate their dissatisfaction if they deemed.
انکشاف در ساحه اجتماعی و سیاسی یک روند تکاملی است. به نظرم مردم مصر در 11 سال اخیر تعهد، اراده و تواناییشان را برای تغییر مسیر کشور نشان دادند. آنان نارضایتیشان را از وضعیتی که از آن ناراضی بودند نشان دادند.
رکس تلرسون همچنین تاکید کرد که واشنگتن و قاهره بر ادامه جنگ علیه دهشت افغانی متعهد بوده و مصر یک عضو کلیدی ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ علیه داعش می باشد. مصر اخیراً یک عملیات گسترده نظامی را به نام سینای 2018 به خاطر سرکوب دهشت افغانان در سراسر آن کشور آغاز کرده است. مصر تلاش دارد تا با انجام حملات هوایی بر اهداف دهشت افغانان به شمول ذخایر سلاح آنان راه‌های تدارکاتی آنان را از لیبیا و غزه از بین ببرد. آقای تلرسون پس از ملاقات با وزیر خارجه مصر با دیدار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور رفت. او سپس قاهره را به خاطر اشتراک در یک نشست بازسازی عراق به قصد کویت ترک کرد. قرار است وزیر خارجه آمریکا پس از کویت به لبنان، اردن و ترکیه نیز سفر کند.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه صبحگاهی دری که به اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همی امواج آغاز میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.
We'll be right back. آمریکا